شدیداً در واقع عقب نشینی میکنن از مواضع تهاجمی خودشون. این موجب میشه که ما به جای اونها تهاجمی برخورد بکنیم، ما فعال برخورد بکنیم، منفعل در برابر دشمنان نباشیم. و این به نظر میرسه که بهترین آثاریست که به حمدالله برکاتش در روابط خارجی ما خودش رو به زودی خواهد نشون داد.
انشاءالله. حالا شما اشاره فرمودید به آثار مثبتی که این حضور و پرشور نشون خواهد داد در عرصه بین المللی، پیامدهای مثبتی که این حضور داشت. من میخوام از بخش پیامهاش هم بفرمایید این حضور چه پیامهایی رو به دشمنا داشته، به کژندیش‌های غربی داشته این حضور پرشوری که مردم داشتن، و اینکه چقدر به قدرت ما در منطقه، چون جناب عالی اشاره فرمودید در حوزه بین المللی، حالا در بین کشورهای غربی و اروپایی اشاره فرمودید که چقدر مؤثر بوده این حضور پررنگ مردم، که خب بالاخره حداقل تو همین اولین گام و همین اولین سفری که آقای رئیس جمهور داشتن، که هنوز هم بالاخره فقط یک آمار ابتدایی منتشر شده بود از حضور و قطعی این بالای 40% مشارکت نیامده بود، داره خودش رو نشون میده. بفرمایید که پیامهاش به دشمنا، به کژندیش‌های غربی چی هستش، و در گام آخر هم بفرمایید که در حضور منطقه‌ای ما چقدر مؤثر این حضور پرشور مردم.
چون در واقع ما در شرایطی هستیم که هم با دشمن در یک جنگ ترکیبی هستیم، هم خودمون در واقع به این جنبندی رسیدیم که باید دیپلماسی و میدان با همدیگه تلفیق بشن برای اینکه در عرصه بین المللی ما اهداف بین المللیمون رو بتوانیم دنبال بکنیم. بنابراین حضور گسترده مردم در انتخابات و این انتخاباتی که دیگه اعداد و رقمش رو دشمن نمیتوانه مثل راهپیمایی بگه، به جای مثلا راهپیمایی میلیونی بگه صدها هزار نفر مثلا شرکت کردن.
آمار
دقیقیه، این همه ناظر بین المللی آمدن اینجا، خبرنگارای مختلفی از جهان، صدها خبرنگار اومدن دقیقا از نزدیک همه اینا رو دیدن دیگه، اینا که نمیتونن منکر بشن. وقتی که این رو نمیتونن منکر بشن، بنابراین نمیتوانن روی پشتوانه ملی در واقع نظام ما حساب باز نکنن. بر همین اساس پیامی که در واقع این انتخابات میده به دشمن این است که اولا تمام خرجهایی که شما کردی برای اینکه ما رو گمراه بکنی، ما رو از انتخابات دور بکنی، ما رو از این مشارکت در واقع منع بکنی، اینها همش به باد رفته و هیچ اثر و ثمری برای ما نداشته. پیام دیگرش این هست که ما پای آرمان‌های انقلابمون ایستادیم، اگرچه ممکنه از وضع موجودمون راضی نباشیم، ایراد داشته باشیم، گله داشته باشیم، از عملکردها گله داشته باشیم، اما پای آرمانمون ایستادیم. میدونیم که اون چیزی که در وضع کنونی موجب نارضایتی ما شده ناشی از انتخابمونه، نه از انقلابمون.
بله،
این برای
انتخاب‌های گذشته ما سبب شده این مشکلات، تصمیماتی رو بگیرن که
این تصمیمات موجب مشکلاتی برای ما بشه. طبیعتاً الان می‌خوایم آگاهانه انتخاب بکنیم و آگاهانه انتخاب کردیم برای اینکه این مشکلات رو در صدد رفعش بر بیاریم. بنابراین این پیام دیگری است که به دشمن داده میشه. پیام سومی که باز به نظر من داده میشه این هست که دشمن بدانه که ملت ما برای هر گونه تحول، هر گونه تغییر و هر گونه بهبود شرایط خودش از صندوق استفاده میکنه، نه از اختشاش، نه از بلوا، نه از هرج و مرج، نه از در واقع رفتارهایی که موجب سوء استفاده دشمنان و ضد انقلاب از اون فضا و اینها بشه. پیام در واقع دیگرش هم این هست که ملت ایران عزم کرده و اراده کرده که این انقلاب رو تا نقطه نهایی خودش، یعنی رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی، ادامه بده و چه نسل قبلی و چه نسل‌های جدید این راه رو با صلابت، با ایمان و با اعتقاد و با نشاط دنبال میکنن و هیچ سستی و هیچ در واقع تعللی در حرکت فرایند انقلاب اسلامی که مرحله به مرحله ما باید جلو بریم، یعنی مرحله دولت سازی، جامعه سازی و نظام سازی، هیچ کدوم از این مراحل رو هم به تأخیر نمیندازیم. برابر این دشمن باید حساب کار خودش رو بفهمه، این ملت ملتی نیست که دست از آرمانش برداره، این ملت ملتی نیست که در برابر این سختی ها، فشار ها، جنگ های روانی، جنگ های نظامی و انواع و اقسام جنگ های ترکیبی تسلیم بشه و دست از اون آرمان خودش برداره، بلکه این آرمان رو یک آرمان در واقع حیاتی برای خودش میدونه و با تمام توان و کوشش این مسیر رو ادامه خواهد داد و در نهایت به عنوان پیام نهایی این ملت در واقع تابع ولایت و رهبری نظام هست. این ملت گوش به فرمان رهبری است، نه گوش به آنتن‌های در واقع غربی و ضد انقلاب و کشورهای اروپایی یا آمریکایی که نه تنها هیچ خیرخواهی برای ملت ما تا کنون نداشتن، بلکه از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به نظام ما، به ملت ما، به کشور ما و از هیچ مانع تراشی در مسیر پیشرفت کشور ما دریغ نکردن. بنابراین ملت ما تابع رهبرش هست و همونطور که شما در این مصاحبه ها با همین کسانی که رأی میدادن میدیدید، با اینکه ممکنه حجاب خیلی درستی هم نداشته باشه اما عاشق رهبرشه، میگه من برای خوشی دل رهبرم دارم میام در این انتخابات شرکت میکنم. این نشون میده که یک رابطه عمیق درونی و معنوی و قلبی بین همه آحاد ملت با هر گونه سلیقه‌ای، با هر گونه در واقع سبک زندگی، با رهبری انقلاب اسلامی وجود داره که این رابطه در خیلی از کشورهای دنیا و شاید بیشتر کشورهای دنیا اصلا وجود نداره، چنین رابطه قلبی که بین امت و امامش باشه.
شما فرمودید توی دقایق اولیه‌ای که دیروز حضرت آقا حاضر شدن در پای صندوق 110، سیار 110 برای اینکه آرای خودشون رو به صندوق بیاندازن، بعد از اینکه رأی خودشون رو انداختن اشاره فرمودن به اینکه در کار خیر نیاز به استخاره نیست. و نکته خیلی جالبش این بودش که از قاب شبکه‌های تلویزیونی که نگاه می‌کردیم، تصاویری که داره از مراکز استان‌ها و حتی شعب داخل تهران میاد، به دقایق یه چند دقیقه‌ای که گذشت خیلی پرشورتر شد. مردم اومدن، خانواده معظم شهدا بودن، جانبازان عزیز و بزرگواری که
موج دوم
در واقع شروع شد و جانبازان عزیز و بزرگواری توی چه وضعیتایی، جانبازانی که روی تخت خواب، روی ویلچر، روی تخت خودشون به کمک نزدیکان
پیرمردای 100 ساله،
بله افراد مسن که واقعا به سختی می آمدن داخل شعب حضور پیدا کردن و رأی‌های خودشون رو به صندوق دادن، ناظر به فرمایش آخر جناب عالی بودش. آقای دکتر تقی، ما یک انتخابات رو برگزار کردیم، انتخابات باشکوهی بود، پیامدهاش رو شما فرمودید، ولی تأثیر این انتخابات، این سوال من باقی مون، تأثیر این انتخابات بر قدرت منطقه ما رو هم بفرمایید.
البته مقدارش رو عرض کردم که این قدرت منطقه ما رو در واقع بسیار افزایش میده و ما اهداف منطقه‌ای بسیار متعددی رو داریم دنبال میکنیم. یکیش در واقع حمایت از ملت مظلوم فلسطین هست، یکیش تقویت جبهه مقاومت علیه قده سرطانی رژیم اشغالگر قدس در منطقه است، یکیش تلاش در جهت بیرون راندن آمریکا از منطقه که عامل اصلی تشنج، درگیری، جنگ و خرابی در منطقه و ضد توسعه در منطقه است، یکیش در رابطه با تغییر نظم جهانی است، از یک جانبه گرایی آمریکا به چند جانبه گرایی در جهان و دنیا، یکیش در واقع کاهش سلطه لیبرال دموکراسی غرب بر سرنوشت ملت هاست. اینا همه مسائل مهمیه. وقتی که ما میخوایم با چنین اهدافی و با چنین ایدهی میخوایم در جهان تغییر و تحول ایجاد بکنیم، نظم نوین جهانی رو میخوایم به هم بزنیم، میخوایم قده سرطانی اسرائیل رو از منطقه جراحی بکنیم و اون رو از بدنه جهان اسلام که موجب تفرقه، تشتت، در واقع از بین بردن مردم و کشته شدن بی در واقع ظالمانه در واقع مردم توسط رژیم اشغالگر قدس هست، میخوایم از این وضع اینها رو نجات بدیم و تغییر بدیم، خب طبیعتاً این نیازمند به یک اقتدار نظامی، یک اقتدار ملی، یک اقتدار معنوی و یک در واقع ارهاب ایجاد کردن در دشمن هست. وقتی که ملت پشت این نظام قرار میگیره و این حضور گسترده خودشو نشون میده، دشمن میترسه. طرح بونه به یه عدو والله تنها به اسلحه نظامی نیست، اونه که در قرآن میگه راه ایجاد ترس و وحشت در دشمن یکیش این هست که پشتوانه محکم داشته. شما یک آدمی که بخواب با یه نفر دیگه دعوا کنه، اگه پشت سرش 10 تا آدم بیان یه دفعه کنارش وایستن، طرف هرچی باشه دیگه جمع بکنه میره دنبال کارش. امروز هم همینطوره. انقلاب اسلامی ما وقتی که میخواد در منطقه در جهان با چنین بحران‌های منطقه‌ای روبرو بشه، میخواد چنین قده‌هایی رو جراحی بکنه، چنین در واقع قدرت‌هایی که در منطقه عامل اصلی تشنج و مشکلات و گرفتاری‌های ملت‌ها هستن، اینا رو میخواد از منطقه بیرون بندازه، خب طبیعتاً وقتی پشتوانه قوی داشته باشه خیلی بهتر و قوی‌تر میتونه با این دشمنان مبارزه بکنه و این به نظر من قدرت منطقه ایران رو افزایش میده. دشمنان نگران میشن و دوستان بسیار خوشحال. همین نکته که مقام معظم رهبری فرمودن، مردم با این انتخابات دشمنان رو مایوس و دوستان رو خوشحال بکنن. نمیدونید که واقعا ملت‌های اسلامی جهان از این حضور مردم ما چقدر خوشحالن. اونا جشن میگیرن، اونها خوشحالی میکنن، اونها فریاد پیروزی سر میدن به خاطر این حضور مردم و احساس میکنن که هیچ دشمن هیچ تأثیری روی ملت ما نگذاشته، نتوانسته ملت ما رو از راهی که داره میره باز بداره. اینا به نظر من آثارش بسیار برای مسلمانان جهان که دل امید به ما بستن و چشم امید به ما دارن که ما در برابر استکبار جهانی یک لحظه عقب نشینی نکنیم، سستی به خودمون راه ندیم، به قدر موجب اعتماد به نفس اونها میشه، به قدر موجب قوت قلب اونها میشه که نهایت نداره. دست همه رزمندگان ما در جبهه های مقاومت نمیلرزه. اونها با استحکام و با قوت و قدرت دست به ماشه هستن تا اون روزی که وقتش برسه و دمار از روزگار دشمن در میاره.
آیا دکتر تقیب، شما اشاره فرمودید به افراد مختلفی که حاضر شدن در انتخابات دیروز. خب اونهایی که همیشه و توی هر شرایطی پای کار نظام و انقلاب هستن، اون رأی اولی هایی که حضور پیدا کردن، پدران و مادران پیر و سال خورده ما که حضور پیدا کردن، اون دختران و پسران جوانی که حتی جشن مهمترین جشن زندگیشون که جشن ازدواجشون رو بود در شعب اخسرای با حضور همراهانشون و میهمانانشون در اون شعب جشن گرفتن، افراد مختلفی با قومیت های مختلف حتی زبان های مختلف پای صندوق های رای حاضر شدن. برخی هم بودن که جناب عالی بهشون اشاره فرمودید گلایه هایی رو دارن، ولی در کنار اون گلایه هاشون پای صندوق های رای حاضر شدند که اندفعه یک انتخاب اصلح تری نسبت به گذشته داشته باشن که اون انتخاب هایی رو که گذشته داشتن رو جبران بکنن. با تمام دلخوری هاشون، با تمام گلایه هاشون، میخوام که جناب عالی از این پشتوانه بزرگ مردمی که الان اومدن بگید و بگید که حالا ما الان این انتخابات رو پشت سر گذروندیم، یک مجلس جدیدی خواهد آمد و فعالیت خودش رو آغاز خواهد کرد، چه راهی پیش رو دارن اینها با این افراد، با اینهایی که آمدن پای صندوق های رای حاضر شدن و اینطور مقتدرانه انتخاب کردن؟
بله، نکته بسیار مهمی است که به هر حال از این مقطع به بعد در واقع وظیفه انتخاب شوندگان بسیار وظیفه سنگین و خطیری است. مسئولین نظام در قبال این وفاداری ملت، این حضور گسترده ملت، این لبه‌ای که ملت به ندای رهبری، مسئولیت بسیار سنگینی دارن و حق این هست که واقعا این مطالبات مردم و خواسته های مردم و مشکلات مردم رو بهش توجه جدی بکنن. خب اولا این مجلس که الان انتخاب شده تا بخواد در واقع وارد کار عملیاتی فعالیتش در مجلس 12 بشه تقریبا نزدیک به 3 ماه دیگه فرصت داره. ظرف این 3 ماه به نظر میرسه که باید تمام وعده هایی که به مردم داده شده توسط اینها، تمام دیدگاه هایی که اینها به عنوان راهکارهای حل مسائل کشور برای مردم مطرح کردن و مردم بر اساس اون شناخت به اینها رأی دادن، اینها رو دستبندی بکنن، خودشون رو آماده بکنن برای برنامه ریزی برای مجلس آینده. این که مثلا بدون اینکه یه برنامه مشخصی داشته باشن برن مجلس، حالا هر چی شد دیگه، هر لایحه آمد و هر طرحی بود و حالا ما ببینیم چی میشه، اینها دیگه اصلا قابل قبول برای ملت ما نیست. مردم شما رو انتخاب کردند برید مشکلاتتون حل کنید، مسئله شناسی بکنید، مسائل اصلی کشور رو بشناسید، اولویت هاشو استخراج بکنید.
حتی 40,000 مسئله خود صدا و سیما اومد طرح کرد با نظر مردم، مشکلاتی که مردم اعلام کرده بودن و در قالب سوال از تمام این داوطلبان محترم پرسیدن، بله مطرح کردن و پاسخ دادن. یعنی موضعشون نسبت به هر کدوم از در واقع این اتفاقات یارانه است، در مورد چه میدونم افزایش حقوق است، هر چی که هستش، نه همه کاملا مشخص.
اینو همه نشون دهنده بود که بالاخره صدا و سیما توانسته بود از مجموع خواسته های مردم، مطالبات مردم، یه دسته‌بندی بکنه، جمع‌بندی بکنه، بیاره ارائه بده، ببینید دیدگاه این نماینده و این نامزد نسبت به این مسائل چیه. خب شما جواب دادی، مردم هم بر اساس این جوابی که دادی بهت رأی دادن، مسئولیت دیگه از این به بعد شما به عنوان وکیل مردم باید دنبال همین مطالبات بری.
بله،
نمیشه که شما وکالت از این مردم رو بگیری اما بری دنبال کار دیگه. کدوم وکیله که بیاد وکیل مثلا فردی باشه به جای اینکه بره از حقوق او دفاع بکنه بره دنبال مسائل دیگه و مثلا پرونده‌های دیگه بره؟ نه دیگه، شما وظیفت این هست که از امروز بری دنبال خواست مردم، دنبال مطالبات مردم، اون رو از طریق قانون، از مجاری قانون اون رو به شکلی راهکار برایش، برای تحققش پیدا بکنی که دولت موظف باشه خودش رو در اون مسیر قرار بده. بنابراین نمایندگان جدیدی که انتخاب میشن، بله اون وقت باید خودشون برنامه ریزی بکنن. نمایندگان فعلی هم که ممکنه خیلی هاشون رأی نیورده باشن دیگه،
بله،
تا پایان این مسئولیت باید تلاش خودشون رو در جهت خدمت به این مردم به عنوان نعمتی که خداوند بهشون داده باید کوتاهی نکنن. اینجوری نباشه که چون دیگه مثلا چند ماه آخر مجلس هست مثلا کار شول کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر طرقی، اجازه بدید به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. فرصت رو در اختیار همکارانم در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. ان شاء الله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی امروز در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا.
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلاً حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه احدیت باشه انشاءالله. شما شنونده گفتگوی سیاسی امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید، اون هم با موضوع تبیین راهبردی انتخابات باشکوه 11 اسفند ماه 1402 از تعمیق اتحاد ملی تا تقویت مواضع جهانی جمهوری اسلامی ایران. در استودیو میزبان جناب آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. اتفاق ایشون در خصوص انتخابات باشکوه گفتیم، تأثیرش بر اتحاد ملی و همچنین خونسا کردن جبهه نفاق و همچنین دلسرد کنندگان ملت ایران، ایشون فرمودن از حضور اخشار مختلف، پیر و جوان، همه اقوامی که در سراسر کشور پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و بصیرت بالای ملی رو به تصویر کشیدند، گفتیم از آنهایی که در بستر تحریم انتخابات موج سواری ها کردند و به نتیجه نرسیدند و شکست خوردن هم گفتیم و شنیدیم. اما میخواییم که در این بخش بریم به سراغ این که حالا من عرضم رو با همین نکته به پایان بردم که بگم که خب آقای دکتر، حالا پیام به اونهایی که کمک کردن به تحریم انتخابات، تلاش کردن برای اینکه انتخابات ما رو تحریم بکنن، که خب جناب عالی هم اشاره فرمودین میلیون ها دلار هزینه هم پای اون گذاشتن، چیه؟
ببینیم، ما از دشمن هیچ وقت توقع نداریم که به هر حال روی خوشی به انقلاب ما و مردم ما نشون بده یا دست از توطئه و دسیسه و اینها برداره، اما به بعضی از جریان‌های سیاسی درون کشورمون واقعا گله داریم که چرا با دشمن همساز میشن، چرا با دشمن همصدا میشن، چرا علی‌رغم این که این نعمت عظمای بزرگ انقلاب اسلامی رو میبینن، برکات اون رو برای ملت خودمون، برای جهان و مستضعفین جهان میبینن، علی‌رغم این که استقلال این ملت رو میبینن، مقایسه میکنن با رژیم گذشته که تو کشور ما نه نخست وزیری، نه وزیری، نه مسئولی، هیچ کس بدون اذن و اجازه آمریکا و انگلیس سر بر مسند قدرت نمیشست، امروز ما سرنوشت خودمون رو خودمون داریم تعیین میکنیم، در حالی که میبینن این پیشرفت هایی که نظام جمهوری اسلامی علی‌رغم همه تحریم ها کرده چقدر انگشت حیرت دنیا به اون در واقع به دهان گرفته و میبینه که چه پیشرفت های عظیمی کردیم، که گاهی اوقات مقام معظم رهبری پیشنهاد میدن که گردش مثلا پیشرفت ها برای مسئولین گذاشته بشه، برن ببینن که واقعا کشور چی شده، چه تغییراتی کرده از طول اول انقلاب تا الان. یک کشوری که ما روز اول سیم خاردار رو نمیتونستیم خودمون تولید کنیم، الان داریم موشک به هوا میفرستیم، داریم ماهواره به هوا میفرستیم، این همه امکانات، این همه توسعه و گسترش در کشور داده شده. گلمون از داخلی ها این هست که چرا شما با اونها هم صدا میشید، چرا شما به جای اینکه تن بدید به قانون، تن بدید به در واقع مسیر صندوق برای هر گونه تحول در کشور، اولا پاسخگوی کارهای غلط خودتون نیستید، ضربه‌ای که به کشور زدید رو پاسخ نمیدید، مشکلاتی که برای کشور درست کردید رو پاسخ نمیدید، تحریم دشمن رو مطالبه کردید اینها رو پاسخ نمیدید، این همه گرفتاری در رابطه با مسائل هسته‌ای به وجود آوردید از مجلس ششم تا الان رو پاسخگو نیستید،
همش در آتش دشمن دمیدیم.
بله، در طول این مدت همیشه هر جا که دشمن یک فرمولی رو، یک طرحی رو، یک براندازی رو، یک انقلاب رنگینی رو، یک نمیدونم فتنه‌ای رو خواسته در کشور ما پیریزی بکنه و طراحی بکنه، شما پرچمدار اون شدید، در کنار اونها در واقع با اینها همراهی کردید، که چی؟ الان به کجا رسیدید؟ تو همین انتخابات دیدید که هیچی برای مردم نیست، توی انتخابات نشون داده مردم که نه به شما گفتن، شما رو دیگه اصلا تحویل نمیگیرن، ارزشی برای شما قائل نیستن، میگی انتخابات رو تحریم میکنید.